بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در محرمات احرام بود. عرض کردیم چند چیز بر شخص محرم حرامه، از جمله طیب بود، استمتاع بود، و یکی دیگه از اون مواردی که بر شخص محرم حرامه بحث جداله. جدل کردن در حال احرام حرامه، منتها چند تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که آیا حتما باید این مجادله به حالت خصومت باشه، به حالت دشمنی باشه تا حرام بشه، یا نه مطلقا جدل کردن حرام. نکته دوم اینه که آیا حتما باید اون دو جمله ای که در دو روایت داشتیم که خوندیم در بحث فسوق، که لا والله یا بلا والله، حتما باید این دو لفظ گفته بشه، یا اینکه نه تفاوتی نمی کنه به هر لفظی گفته بشه مجادله حرامه. این نکاتیه که باید بررسی بشه. در اصل مسئله که جدال حرامه هیچ تردیدی وجود نداره، به دلیل اینکه نص آیه قرآنه که مجادله در حال احرام جایز نیست. اما در مورد اینکه آیا خصومت هم در او معتبر هست یا نیست، بعضی خواستن بگن معتبر نیست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دو روایتی را که در بحث فسوق آوردیم، دو روایت صحیحه را که تفسیر کرده بودن، در اونجا وقتی جدال را تعریف می‌کردن و ائمه در مقام تفسیر بودن، صحبتی از این نبود که آیا در مقام مخاصمه هم هستند یا نیستند. بنابراین پس نباید این قید را داخل در معنای جدال کنیم. کلاً مجادله کردن جایز نیست در حال احرام. ایشون می‌فرماد به نظر ما درست در روایات تفسیر نشده بود مجادله به این که حالت مخاصمه و خصم داشته باشند، اما حتما معتبره. و علت اینه که در روایات عنوان نشده بود به این دلیل که از نظر عرف اصلا مجادله به اون گفته میشه که حتما درش خصومت هم وجود داشته باشه. لذا با توجه به این که فهم عرف از معنای مجادله همینه، لذا ائمه اطهار ضرورتی نمیدیدن یه مسئله ای را که روشنه و بیانه بخوان تفسیرش بکنن و در موردش صحبت بکنن. خصوصا این که وقتی میبینیم امام وقتی تفسیر میکنه میگه جمله لا یا بلا ولا گفته بشه، خب از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که درش خصومت وجود داره، یعنی مقاومت وجود داره که شخص قسم میخوره و نفی میکنه یه چیزی را، یا خلاف نظر او یه چیزی را میخواد اثبات کنه. لذا ظاهرش اینه که باید بگیم در مقام خصومت هم باید باشن. اما این که باید اون دو لفظ گفته بشه، مشهور همین نظر را دارن، با توجه به اینکه همون دو روایت صحیحی که در مقام تفسیر آیه قرآن بودن عنوان کرده بود که باید به این دو لفظ باشه وقتی در مقام تفسیر آیه بودن، لذا اگر به غیر از این دو لفظ باشه دیگه عنوان مجادله صدق نمی کنه و حرام نیست. بعضی خواستن از بعضی از روایات استفاده کنن که نه، اصلا لازم نیست این الفاظ باشه. چرا؟ چون در بعضی از روایات داریم اگر شخصی سه قسم بخوره و حال اینکه قسمهاش هم صادق باشن باید کفاره بده، اما اگر قسمی را به دروغ بخوره، همین که یک بار قسم به دروغ بخوره باید کفاره بده. ظاهر روایت اینه که میگه ثلاثت ایمان، سه قسم. لذا بعضی خواستن بگن پس این عمومیت داره، میخواد به هر لفظی در مقام مجادله باشه کفایت میکنه، اما اینکه حتما باید جمله لا والله یا بلا والله باشه لازم نیست. ایشون میفرماد نه، نمیتونیم از اطلاق این روایات استفاده کنیم، به دلیل اینکه شرط اطلاق داشتن یک کلام اینه که متکلم در مقام بیان باشه. اما وقتی به این روایات نگاه بکنیم میبینیم معصوم فقط در مقام بیان اینه که بگن تفاوت وجود داره بین قسم صادق و قسم کاذب، اما در مقام بیان این نیست که از چه لفظی استفاده بشه. فقط در مقام بیان اینن که اگر قسم صادق باشه تا به ستا نرسیده کفاره نداره، ولی اگر به ستا رسید کفاره داره، ولی قسم کاذب با یه دونش حتما باید شخص کفاره را پرداخت کنه. پس نتیجه میگیریم که در مقام مجادله خصومت لازمه، حالت خصم باید به خودشون بگیرن، اون دو لفظم باید گفته بشه و الا دیگه حرام در حال احرام نیست. این هم یکی از محرمات احرام که محرم بعدی باشه بخونیم تا انشالله به قتل حوامل جسد برسیم. يحرم الجدال على المحرم وهو قول لا والله او بلا والله. حرام است مجادله بر محرم. مجادله جدال چیه؟ وهو قول لا والله او بلا والله است. و در این که آیا تحریم را اختصاص بدیم به حالت مخاصمه و دشمنی و اون هم به خصوص همون دو لفظی که ذکر شد لا والله او بلا والله خلاف است. دلیل چیه؟ اما تحریم الجدال باللفظین المذکورین، اما اینکه جدال با این دو لفظ لا والله یا بلا والله که ما ذکر کردیم حرام است، به خاطر آیه‌ای که گذشت که آیه رو خوندیم در بحث فسوق، فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اما اینکه چرا دو لفظ، دو روایت خوندیم در بحث فسوق که دو روایت صحیحه بودن که تفسیر کرده بودن که مراد اینه که شخص بگه لا والله یا بلا والله، لذا می فرماید به خاطر آیه کریمه‌ای که گذشت به زمینه تفسیر دو صحیحه. دو روایت صحیحه داشتیم که در مستند شماره 1 در مقام تفسیر کلمه مجادله و جدال بودن که در قرآن وجود داشت. و اما المخاصمه، اما اینکه آیه مخاصمه هم معتبر هست یا نیست، فقط یقال به عدم اعتبارها، چه بسا گفته شده نه مخاصمه لازم نیست، همین که این الفاظ را بگن کفایت میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه تفسیری که در دو صحیحه وجود داشت مطلق بود، امام نفرمود که باید قصد مخاصمه باشه، ولکن ایشون میفهمد به نظر ما والارجح اعتبارها، بهتر اینه که بگیم چرا قصد مخاصمه داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه این تفسیری که در دو صحیحه بود و این کان مطلقا درست مطلق بود، فقط امام فرمود در مقام کلمه جدال را هو قول الرجل لا والله بلا والله، مطلق بود، عنوان مخاصمه درش نبود. الا اینکه لما کان تفسیرا للجدال المأخوذ فی مفهومه الخصوم عرفان، الا اینکه در مقام تفسیر جدالی است که در مفهومش عرفان خصومت اخذ شده، بنابراین چرا معصوم عنوان نکرده؟ فیکون السکوت عن اعتبار ذلک من باب وضوح الاعتبار، اگر معصوم سکوت کرده و قید مخاصمه را نیورده، سکوتش از اعتبار مخاصمه از باب این که این اعتبار کردنش خیلی روشن بوده، خصوصا که از کلمه لا و بلا و لا استفاده میشه، علا ان تصدیر به کلمت لا علاوه بر این که صدر کلامش لا قرار میده یعنی مخالفت، بلا قرار میده یعنی مخالفت، یساعد على اعتبار ذلك، این کمک بکنه که بگیم مخاصمه هم در عنوان جدال دخالت داره. و اما خصوص اللفظین المذکورین، اما اینکه حتما باید اون دو لفظ گفته بشه لا والله یا بلا والله، فالمشهور اعتبارو، مشهور خصوص اون دو لفظ را معتبر میدونن. چرا؟ لاختصاص تفسیر به ذلك، به خاطر اینکه همون جوری که دیدید تفسیری که شده بود در دو صحیحه اختصاص داشت به همین خصوص دو لفظ، معصوم در مقام تفسیر بود و اختصاصش داد به دو لفظ لا والله بلا والله. اما وقد یقال، ممکنه کسی بگه نه ما یه روایاتی داریم که از اینها میتونیم تعمیم و عمومیت را استفاده کنیم، هر قسمی باشه لازم نیست با این لفظ باشه. کدوم روایت؟ وقد یقال به عدم اعتبار، چه بسا بگیم نه این دو لفظ معتبر نیست، به خاطر موثقه ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، اذا حلف الرجل ثلاثه ایمان، اگر یه شخصی سه بار قسم بخوره و هو صادقه، کاذبم نیست کذبم نیست، به درست قسم میخوره، و هو محرمون، و حالا که محرم است فعلیه دمون یحریقه، یه خونی یا باید بریزه یعنی باید قربانی بکنه، و اذا حلف یمینا واحده کاذبا، اما اگر یک بار قسم دروغ بخوره چی؟ فقط جادله، اینجا مجادله کرده جدال کرده، ببینید قسم بخوره، اصلا نگفته به چی قسم بخوره، حتما با این لفظ باشه، فعلیه دمون یحریقه، بر عهده اش هست یه خونی که باید او را بریزه یعنی باید قربانی بکنه و کفاره بده. پس از این که کلمه ثلاثه ایمان داریم یا یمینا واحده داریم، امام میفرماد فقط جادله، معلوم میشه که این لفظ خصوصیتی نداره. فإن مقتضای اطلاق ثلاثه ایمان التعمیم، سه قسم، نگفته با چه لفظی، لذا مقتضای این عمومیت. ولی وفیه اشکالش اینه که باید ببینیم آیا در مقام بیان بوده معصوم از این جهت،
اشکالش اینه که ان الموثقه ناظر الی التفصیل بین الحلف الصادق والکاذب فی مساله الکفاره. این روایت موثقه نظر داشته به اینکه فرق بذاره بین قسم صادق و کاذب در مسئله کفاره، فقط در این مقام بوده. اینکه چه لفظی بگه در مقام بیان نبوده، و لیس فی مقام بیان ان مطلق الحلف یوجب الکفاره، در این مقام نبوده که بگه مطلقا قسم خوردن موجب کفاره میشه، تا اون موقع تمسک به اطلاق حدیث بکنیم. چرا؟ لاثبات، تا اینکه تمسک شود به اطلاق حدیث، برای اینکه اثبات کنیم قسم حرام است به غیر اون دو لفظی که ذکر کردیم، نمیتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم، چون در مقام بیان این نیست که مطلقا حلف موجب کفاره است، فقط میخواد بگه بین قسم صادق و قسم کاذب فرق وجود داره. اما اینکه به هر لفظی بگید نه. و مع التنزل، اگر کسی بگه نه، به نظر ما تعارض به وجود میاد. این حدیث میگه مطلقا هر حلفی کفایت میکنه، اون دو صحیحی که داشتیم صراحتا تفسیر میکردن نه، فقط لفظ لا ولا بلا ولا، اینا میشن متعارض، نهایتا تساقط. خب حالا سوال میکنیم آیا به غیر این دو لفظ برمون حرام هست یا نیست در حال احرام جدال کردن؟ اصل براعت چی میگه؟ وقتی دستمون از دلیل کوتاه شد میریم سراغ اصل براعت، نمیدونیم که آیا برمون حرام هست یا نیست، شبهه تکلیفی است، براعت جاری میشه. و یتمسک بالبراعه لنفی التحریم فی غیر اللفظین، اینجاست که تمسک به اصل براعت میکنیم برای اینکه حرمت را در غیر دو لفظ لا والله و بلا بلا از گردن خودمون برداریم. این هم یکی از محرمات احرام. از جمله محرمات احرام قتل جانورایی است که در بدن وجود داره، مثل شپش. خب اینجا سوالی که مطرحه این، آیا فقط قمل و شپش کشتن او در بدن جایز نیست، یا حشرات دیگری از قبیل ساس که در بدن حیوانات این غالبا وجود داره، حالا اگر در بدن ما پیدا شد آیا کشتن این هم جایز هست یا جایز نیست؟ مثل شپش حرام. نکته دیگه این که ما عرض میکنیم کشتنش در حال احرام جایز نیست، این در صورتی است که ضرری به شخص نداشته باشه، و الا اگر وجودش ضرری برای شخص داشته باشه اون اشکالی نداره کشتنش. خب اینجا چند تا سوال مطرحه باید پاسخ بدیم. اولین نکته اینه که نسبت به قمل و شپش هیچ بحثی وجود نداره که کشتنش جایز نیست. چرا؟ با توجه به این که در روایتی داریم شخصی سوال میکنن آیا میتونه محرم سرش را بخارونه یا غسل کنه با آب بعد که سرش را خاروند اون جانورهایی که در سرش هست کشته بشه، امام میفرماید اگر قصد کشتن اونها را نداشته باشه اشکال نداره سر را بخارونه. پس معلوم میشه کشتن اون جانورها جایز نیست. حالا سوالی که مطرحه اینه، کلمه قمل که در روایت نبود که شپش باشه، گفت اون چی که در سر وجود داره، آیا میتونیم این را سرایت بدیم به جانورهای دیگری که ممکنه در بدن و سر وجود داشته باشه یا نه؟ ایشون میفرماد با توجه به این که غالبا اون چی که در بدن انسان و سر انسان وجود داره همون شپش ها و قمل هست، نمیتونیم حکم سرایت بدیم به بقیه موارد. بنابراین این حکم اختصاص به قمل داره و سایر موجودات ریزی یا که ممکنه در بدن وجود داشته باشه شامل نمیشه، مثلا بق، ساس یا کک، از این موجوداتی که شبیه به شپش هستن. البته بعضی خواستن بگن نه میتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون امام در روایت فرموده قتل دابه جنبنده. این کلمه دابه اطلاق داره، شامل هم قمل شپش میشه هم سایر موارد. بنابراین کشتن هیچ کدوم از اینهایی که در بدن وجود داره جایز نیست. ایشون میفرماد به نظر ما نمیشه ازش استفاده کرد، به دلیل اینکه درست کلمه دابه اطلاق داره، اما داره سوال میکنه در مورد خاراندن سر، و ما میدونیم اون چی که غالبا در سر وجود داره قمله نه غیر قمل، چیزهای دیگه غالبا وجود نداره، لذا روایت ناظره با اون چی که در واقع و در خارج غالبا اتفاق میفته و اون شپش هایی که ممکنه در سر وجود داشته باشه، لذا اون چی که جایز نیست بر شخص محرم کشتن این جور جانور است، ولی سایر جانوراری که در بدن وجود داره کشتنشون مانعی نداره. گرچه میفرماید احتیاط همینه که انسان این کار را انجام نده، ولی واقعیتش اینه نمیتونیم از روایات چنین استفاده ای را بکنیم. بله، مگر اینکه کسی بخواد از یه روایتی داریم که اتق قتل الدواب بکلها، یه روایت داریم کشتن جانوران جنبنده ها مطلقا جایز نیست، لذا ممکنه از این روایت چون کلمه دواب وجود داره جمع بسته شده، پس هرچی که در بدن وجود داره از این جانورا کشتنشون جایز نیست. امر میکنه میگه اتق اجتناب بکنی. میفرماد درسته این روایت میتونیم بگیم دلالت میکنه، ولی مشکلی که داره اینه که از نظر سندی ضعیفه، چون در سند روایت ابراهیم نخعی وجود داره و ایشون مجهول الحاله، یعنی کسی نگفته توثیق شده باشه و ثقه باشه، بنابراین چون حالش مجهوله روایت از اعتبار و حجیت ساقط میشه، بنابراین نسبت به غیر قمل و شپش نمیتونیم حکم بکنیم که در حال احرام کشتن اون جونورایی که در بدن هست جایز نیست، مگر اینکه بخوایم مخالفت با مشهور نکنیم احتیاط بکنیم. بنابراین احتیاط اینه که کشته نشه، و الا نمیتونیم فتوا بدیم که کشتن سایر جانوران جایز نباشه. اما در مورد تضرر و ضرر چی؟ خب ما عرض کردیم در صورتی که ضرر داشته باشه جایزه. اولا به دلیل قاعده نفی ضرر. چون هر چیزی که ضرر بر انسان داشته باشه حکمش برداشته شده. بنابراین پس این حرمت که در حال احرام وجود داره، چون اگر بخوام بکشم حرامه و من نکشم ضرر داره، پس حکم حرمت برداشته شده. میتونیم به این وسیله تمسک بکنیم که جایز نیست. و همچنین عرض میکنم که میتونیم از روایات هم این استفاده رو بکنیم که کشتن سایر جانوران جایز نیست، مگر اینکه ضرری برای انسان داشته باشن، که عرض میکنیم از روایات هم میتونیم استفاده بکنیم. عبارت رو دقت کنید، از جمله محرمات قتل و حوامل جسد، کشتن اون چه جانورهایی است که در بدن و جسد وجود داره. لا یجوز للمحرم قتل القمل، جایز نیست برای محرم کشتن شپش. بل قیل فی غیره ایزن، چه بسا گفته شده در غیر قمل هم همچنین، که عرض میکنیم مثل ککساس. البته حرام است و جایز نیست فی حالت عدم تضرر، وقتی که ضرر ندارن، و الا میگیم جایزه. اما عدم و جواز قتل القمل چرا جایز نیست؟ به خاطر موثقه زراره سأل تا ابا عبدالله علیه صلات و سلام هل يحك المحرم رأسه، آیا شخص محرم میتونه سرش را بخارونه و یقتسل بالماء، با آب غسل کنه و سرش را بشوره؟ قال، امام فرمود بله يحك رأسه، ولی تا کی؟ ما لم يتعمد قتل دابه، تا وقتی که تعمد در کشتن اون جانور دابه نداشته باشه. خب حالا سوال اینه، چون بحث از سر مطرح شده چه جانوری منظور معصوم بوده؟ فإن ما یکون فی الرأس عادتا هو القمل، اون چی که عادتا در سر وجود داره قمله، بنابراین مراد امام از قتل دابه همون قمله، چون صحبت از خاراندن سر شده. خب حالا غیر قمل چی؟ و اما غیر القمل کالبق مثل ساس و البرغوس کک، فقد یتمسک لحرمت قتلهی به اطلاق کلمت دابه فی الموثق السابق، چه بسا ممکنه تمسک بشه برای اینکه کشتن غیر قمل هم حرام است به اطلاق کلمه دابه در همین موثقه‌ای که خوندیم، چون امام فرمود ما لم يتعمد قتل دابه، شامل همه این جونورها میشه. ایشون میفرماد نمیشه از اطلاقش استفاده کرد، ولکنه کما ترا، این اطلاق همون جوری که خودتون مشاهده میکنید درست نیست. چرا؟ فإنما يكون في الرأس عادتا هو القمل دون غيره، اون چه که عادتا در سر وجود داره چون شپش و قمل بوده نه غیر او، لذا نمیتونیم از اطلاق روایت استفاده بکنیم. به عبارت دیگه اینجا یه قدر متیقنی وجود داره و اون قمله، بنابراین نمیتونیم نسبت به سایر موارد هم بتونیم از اطلاق روایت تمسک بکنیم، چون اون چی که مسلمه در سر وجود داره قمله، در این جور موارد دیگه اطلاقی وجود نداره، چون قدر متیقن وجود داره. اگر بخواد اطلاق داشته باشه باید قدر مسلم و قدر متیقن در کلام وجود نداشته باشه. وقد یتمسک لذلک، ممکنه به روایت دیگه تمسک بکنیم که بگیم سایر این حشرات هم که در بدنن کشتنشون جایز نیست، تمسک بشود. لذالک برای تحریم غیر قمل به حدیث معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، اتقی قتل الدواب بکلها، اجتناب بکن از کشتن جانوران و جنبنده ها کلشون. روایت خوبه، شامل همه اون چه که در بدنه میشه، ولکنه ضعیف و سند به ابراهیم النخعی فانه مجهول الحال، ضعف سندی داره چون در سند ابراهیم النخعی وجود داره که مجهول الحال، توثیق نشده. چه بکنیم پس؟ به علیه بنابراین پس حکم به حرمت قتل غیر قمل ممکن نیست، نمیتونیم فتوا بدیم الا به نحو الاحتیاط، مگر اینکه احتیاط بکنیم از باب اینکه مخالفت با مشهور نکرده باشیم. احتیاط اینه که مطلقا اون چی که در بدنش از این جانورا وجود داره کشته نشه در حال احرام. و اما الحکم بالجواز فی حالت تضرر، اما اینکه میگیم جایز در حال غیر تضرر به خاطر قاعده نفی ضرر، این اولا. و ثانیا میتونیم از یه روایتی هم استفاده بکنیم که در حالی که ضرر داره جایز نیست. کدوم روایت؟ و یمکن ایزن التمسک فی غیر القمل و نحوه، البته تمسک اگر بخوایم بکنیم این روایت در مورد غیر از قمل و مانند قمل مثل ساس و ککه، بنابراین که البته غیر قمل را ما حرام بدونیم بناءً علی حرمت قتله. خب تمسک بکنیم در غیر قمل و امثال اینها به چی؟ به صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، که بگیم در حالی که تضرر دارن جانورا رو میشه کشت. کل شیء اراده که فقتله، میتونیم در غیر قمل و این جانورای ریز بهش تمسک بکنیم. چرا نمیشه به اونها؟ چون اونها اینجوری نیست که انسان را اراده کرده باشند. کلش این اراده که، هر چیزی که شما را اراده کرد یه ضربه‌ای بهتون بزنه، ضرری بزنه، اونجا میفرماد فقتله. اما اینها که از مصادیقش نیستن، لذا میفرماد نسبت به جانورهای دیگه ممکنه تمسک بکنیم ولی در غیر قمل، ولی نسبت به قمل و امثال اینها مثل ساس و کک نمیشه از این روایت استفاده کرد، چون در روایت ارادکه داره، کلش این ارادکه فقتله، اینها دیگه شامل اینجور جانورهای ریز و حشرات ریز نمیشه. این هم یکی از محرمات. از جمله محرمات بحث ادهان یا مالیدن روغن به بدن. جایز نیست بر محرم اینکه بدنش را روغن مالی کنه، ولو از روغنی هم استفاده کنه که بوی خوش نداشته باشه، مگر اینکه احتیاج داشته باشه برای معالجه به این کار، اونجا دیگه اشکال نداره. حالا چرا میگیم اصل این کار حرامه؟ میفرماد به دلیل اینکه ما روایت داریم و اتفاقا روایت را هم شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، همه این بزرگان شیوخ سگانه نقل کردن که از این استفاده میشه، یعنی شیخ کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق، از هر سه استفاده میشه که روغن مالی به بدن جایز نیست. روایت به خوبی بر این مسئله دلالت میکنه. چرا؟ چون در یه روایت داریم وقتی میخوای محرم بشی ودهن، روغن مالی بکن به بدنت، اما فاذا احرمت فقط حرم علیک الدهن، اما وقتی محرم میشی روغن مالی بر شما دیگه جایز نیست. حتی تحلم، مگر اینکه محب بشی از احرام خارج بشی. پس روایات به خوبی بر این مسئله دلالت میکنه و روایات را هم شیخ کلینی، هم شیخ طوسی و هم شیخ صدوق هر سه بزرگوار نقل کردن. بله ما یه مشکلی داریم و اون اینه که یک روایتی داریم که از امام سوال میکنن آیا میشه وقتی میخواییم محرم بشیم بعد از غسل روغن به خودمون بمالیم یا نه؟ امام میفرماد قبل و بعد و مع لیس بهی بأس، قبل و بعد و همراه او اشکال نداره. بعضی خواستن بگن پس یعنی قبل از احرام، بعد از احرام، هین احرام. ایشون میفرماد نه، این مراد که قبل، قطعا قبل از احرامه، چون انسان اول میره غسل میکنه بعد از غسل میره برای احرام شدن. سوال راوی هم اینه که آیا بعد از غسل میتونم این کار را انجام بدم یا نه؟ امام میگه قبل از غسل. بعد از غسل همراه با غسل میشه. این که دلالت نمیکنه در وقتی محرمم شدی میتونی، نهایتا دلالت میکنه قبل از غسل احرام، هنگام غسل احرام و بعد از غسل احرام اشکال نداره، اما دلالت نداره که میتونید بعد از حالت احرام هم به بدنتون روغن بمالید. لذا تنها چیزی که میتونیم از روایات استفاده کنیم همین مسئله هست که قبل از احرام مانعی نداره، اما به محض اینکه شخص محرم شد روغن مالیدن به بدنش جایز نیست، گرچه اون روغن بوی خوش هم نداشته باشه. عبارت رو دقت کنید، الادهان، لا یجوز للمحرم الادهان، روغن مالی بدن برای محرم جایز نیست، ولو بما لیس له رائحة طیبه، گرچه با روغنی باشه که بوی خوش نداره، الا عند الحاجه لعلاج، مگر زمانی که احتیاج داره برای معالجه. چرا روغن مالی حرامه؟ اما حرمت اصل الادهان فهی المشهور، حرمت مشهوره، مشهور میگن حرام. دلیلشون چیه؟ به خاطر صحیحه حلبی عن ابی عبد الله علیه الصلاه و السلام، ودهن بما شئت من الدو، روغن مالی بکن به اون چی که میخوای از روغن، کی؟ هینا تورید و ان تحرمه، اون وقتی که قصد کردی محرم بشی، هنوز محرم نشدیم. خب حالا اگه محرم شدیم چی؟ میفهمد فاذا احرمت فقد حرم علیک الدهن، اما وقتی محرم شدی جایز نیست برات روغن مالی کردن مگر اینکه از احرام خارج بشی حتی طاهر. پس تا محرم هستیم جایز نیست و غیرها. بازم روایت داره، خب این روایت رو چی نقلش کرده؟ وقد رواها جمیع المشایخ الثلاثه، هم کلینی نقل کرده، هم شیخ طوسی نقل کرده، هم شیخ صدوق، به اسناد صحیح، سندم صحیح فراج. اگر خواستی میتونی به کتب اینها چه در کافی، چه در من لا یحضر، چه در تهذیب مراجعه کنی. خب یه روایت دیگه داریم که میگه قبل و بعد و مع لیس بهی بس، آیا منظور قبل از احرام و بعد از احرام؟ میگه نه، ولا تعارض به صحیحه هشام ابن سالم، معارضه نمیکنه این حدیث با صحیحه هشام ابن سالم که این میگه جایز نیست، او بخواد بگه اشکال نداره در حال احرام. روایت اینه، قال له ابن ابی عفور ما تقول فی دهنه بعد الغسل للاحرام، به امام عرض میکنه ابن ابی عفور چه نظری دارید در مورد روغن مالی بعد از غسل برای احرام، بعد از غسل. فقال، امام فرمود قبل و بعد و مع لیس بهی بأس، قبل و بعد و همراه چی مانعی نداره؟ لیس بهی بأس یعنی همراه غسل، قبل از غسل. بعد از غسل کجا ناظره به اینه که بعد از احرام اشکال نداره؟ لذا می فرماید لأن ذلك ناظر الى ما قبل الاحرام، ظاهر روایت این ظهور داره و نظر داره به این که قبل از احرام جایز نیست. میخواد بگه ولی قبل از غسل، موقع غسل و بعد از غسل اشکال نداره، اما روایت که دلالت نمیکنه بعد از احرام هم اشکال نداره. بنابراین پس قبل از این که شخص محرم بشه، چه زمان غسل چه قبل از او، مانعی نداره، بعد از غسل هم مانعی نداره، اما به محض اینکه محرم شد با گفتن لبیک دیگه ادهان و روغن مالی به بدن جایز نیست. ما عرض کردیم فرقی هم نمیکنه، حالا چه بوی خوش داشته باشه چه بوی خوش نداشته باشه، عرض کردیم ولو به ما لیس له رائحة طیبه، از کجا استفاده میکنیم؟ میفهمد به دلیل اینکه همین روایتی رو که مشایخ سگانه نقل کرده بودند، شیخ طوسی نقل کرده بود، شیخ صدوق و کلینی نقل کرده بودن، اطلاق داشت. امام فرمود حرم علیک الدهن، نفرمود روغنی که بوی خوش داره، لذا اطلاق داره. بنابراین با هیچ روغنی حق نداریم بدنمون را روغن مالی کنیم در حال احرام. لذا می فرمود و اما تعمیم، اما اینکه حکم عمومیت داره، شامل هم روغنی میشه که بوی خوش داره همونی که نداره، به خاطر اطلاق همین صحیحه حلبی که خوندیم که این شیوخ سگانه نقل کرده بودن، فل اطلاق صحیحه الحلبی. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.